بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. امروز 29 مهر ماه 1395 است. در گفتارهای معنوی زیستن اگر دوستان عزیز دقت کرده باشند، بحث ها که در جلسات پیشین تحت عنوان معنوی زیستن مطرح شد و از اینجا آغاز شد که حالا که یک فکر مسلط جهانی در میان اندیشمندان و فیلسوفان وجود نداره که انسانهای اهل فکر از آن تبعیت کنند و ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوران کثرت فلسفه ها، کثرت جهانبینی هاست و صاحبان هر کدام از این فلسفه ها و جهانبینی ها هم برای بیان کردن قابل قبول بودن و معقول بودن و حتی اثبات مدعاهای خودشون در بعضی از موارد همه دلیل اقامه می کنن و هر مکتبی در حد خود دلائل قابل قبول داره و اینها با هم به رقابت می پردازن، در چنین جهانی یک فکر مسلط، فلسفه مسلط یا جهانبینی مسلط وجود نداره که دیگران قانع بشوند و اون رو بپذیرند. یه جهان سرگردانی است، جهان کثرت است. خب در یک چنین جهانی و در یک چنین وضعیتی هر انسان اهل فکر خود می‌خواهد برای خودش راهی در زندگی بگزیند و به این سوال بسیار اساسی و وجودی که چگونه بزیم پاسخی بدهد. و چگونه بزیم یعنی در واقع چه کار بکنم و چه کار نکنم، خلاصه میشه در این مسئله، چون انسان موجود کار هست و با کار زندگی میکنه، حتی فکر کردنش هم کار کردنه، عمل کردنه، باید تکلیف خودش رو معین کنه. در یک چنین جهانی و در یک چنین وضعیتی تا اندازه‌ای در جلسه‌های پیشین توضیح داده شد که ما مبتلا به چه مسائلی هستیم، مبتلا به چه پرسش‌هایی هستیم. اصیل زیستن چیست؟ غیر اصیل زیستن چیست؟ با خود زیستن و در خود زیستن چیست؟ توضیحاتی داده شد تا رسیدیم به اینجا که خب در واقع همه اینها به نوعی خلاصه می شود در با معنا زیستن یا معنادار زیستن. انسان می خواهد معنادار بزید، زیستنش معنا داشته باشه. و در این ارتباط گفته شد که یکی از موضوعات بسیار مهم که در این رابطه مطرحه رویارو شدن با پدیدارهای معنا داره. انسانهایی که با پدیدارهای معنادار روبرو می شوند، با اونها می زیند، این رویارویی برای اونها معنای زیستن ایجاد میکنه، زیرا پدیده‌های معنادار یا پدیدارهای معنادار انسان را از خود بیرون می‌آورند، معطوف به خودشون می‌کنند و اون معنایی که مشاهده میشه و تجربه میشه در پدیدارهای معنیدار معنی زیستن خود آدمی میشه. اون وقت سخنان معنادار، نمودهای معنادار، الگوهای معنادار و هرچه معنا القا میکنه به انسان، مجموعه ای از حقیقتهای ارزشمند را القا میکنه به انسان. و از این بحث وارد شدم در این که براتون پاره ای از این قبیل سخنان معنادار را که بزرگان بشریت گفتند و به میراث برای ما باقی گذاشتند توضیح بدم. سخنان معنادار، حکمت‌های معنادار. یک جلسه در این باره من سخنی گفتم و ابیاتی از دیوان شمس ظاهراً براتون خوندم. میخواستم وارد بشم به این که خب یک مطلب از این مطلبها، یک سخن معنادار، یک سخن حکیمانه که میتونه به من معنا القا کنه و معنی زیستن به ما بده توضیح بدهم. ابیاتی را توضیح دادم که عنوانش یا محوری ترین مسئلهش طالب بیقرار بودن بود. این سخن که انسان باید طالب بیقرار باشه، نه این که قرار طلب کنه، که نقطه مقابل همه. ما معمولا قرار طلب میکنیم، آرامش طلب میکنیم، اما اون سخن حکیمانه میگوید آرامش طلب نکن، ناآرام باش همیشه. خیلی سخن عجیبیه. ناآرام باش، ناآرامی را حفظ کن، بیقراری را حفظ کن. اینو یه مقدار توضیح دادم ولی کم. پس از اون متوجه یک نکته شدم و اون این است که خب پیش از اون چی که در بیان این قبیل الگوها و سخنان معنا انگیز وارد بشویم، خوب هست قدری در این زمینه سخن بگویم که ما چه هستیم، ما انسان‌ها، که اون وقت می‌خواهیم سخنان معنادار بشنویم، پدیدارهای معنادار را خودمون رو در معرض اونها قرار بدیم. حالا طالب بیقرار باشیم یا با قرار باشیم یا هر چه، به نظرم رسید که بحث‌هایی هست که درسته و لازمه اونا به صورت اجمال مطرح بشود قبلن در این زمینه که یه شناختی از اون چه ساختارهای اصلی ما انسانها هست، ساختارهای اصلی ما انسانها هست، یه آگاهی‌های اجمالی از اون پیدا بکنیم، بعد نوبت این میرسد که خب ما انسان‌ها که این ساختارهای اصلی را داریم چگونه بزییم. اون اطلاعات را اول به دست بیاریم، بعد نوبت این میرسه که ما که این هستیم چگونه بزییم. در اینجا به نظرم رسید که پاسخ این سوال را که ما چگونه هستیم از لحاظ ساختارهامون، اینو از مکتبی برای شما توضیح بدهم که من خودم به اون وابسته هستم و به نظر میرسه که قابل قبول ترین سخنان درباره انسان شناسی و اینکه ما چه هستیم اونجا پیدا میشه، یا حداقل یکی از قابل قبول ترین مکتب هاست و اون انسان شناسی، روانشناسی هومانیستی است، روانشناسی انسان گراست. وارد این بحث شدم که یکی از زبده‌ترین دانشمندان این مکتب را انتخاب کنم و آراء او را درباره این که به ما میگوید ما انسان‌ها چه هستیم براتون توضیح بدم. و اون آبراهام مازلو بود، دانشمند روانشناس آمریکایی که یک روانشناس برجسته انسانگراست. تا حدودی هم براتون توضیح دادم که این روانشناسی انسانگرا یعنی چی و این که مطالعه میکند جنبه‌های مثبت انسانی را، نمانند روانکاوی که تعارضهای درونی را مطالعه میکنه. یارم یه قدر در بارش صحبت کردم. بعد به نظرم رسید که خود این آقای آبراهام مازلو تحت تأثیر دو مکتب هست که این تحقیقات خودشو با استفاده از این دو مکتب پیش برده است. یکی فنومنولوژیست و دیگری اگزیستانسیالیسم است که هر دوی اینها بحث‌های فلسفی است. اینجا جای این نیست که تدریس بشود که فنومنولوژی چیست یا اگزیستانسیالیسم چیست، اما بیان کردن یه چند اصل کلی درباره این که مبناهای حرکت این آقای آبراهام مازلو در سخنانی که گفته، مثلا در همون مسئله که نیازهای انسان را تعریف کرده و براتون توضیح دادم چیه، به نظر میرسه مفید خواهد بود من خیلی مجمل قدری درباره فنومنولوژی برای شما صحبت کنم که پدیدارشناسی باشه در اون حد که در ظرفیت این کلاس ما هست، و یک کمی هم درباره مسئله اگزیستانس تا معلوم بشود که خود این آقای آبراهام مازلو و یا اشخاصی که مثل او فکر میکنن سایر روانشناس های انسانگرا از کجا دارن حرکت میکنن. خب اینجور تدریس شما ملاحظه میکنید که هی رفت و برگشت توش هست. بله همینطور هست، برای اینکه از یک تدریسی که عناوین درس‌هاش قبلا مشخص شده باشه، سرفصل‌هاش مشخص شده باشه مثل کلاس‌های تدریس دانشگاهی، من از یه چنین تدریسی را اینجا انجام نمی‌دهم. من خودم طرز تفکرم اینطوریه که وقتی مطالعه می‌کنم همیشه در اثناء مطالعه که فکر می‌کنم دیگه باید پشت سر هم به صورت منسجم یه مطلبی رو دنبال کنم، یه دفعه میبینم در اثنای مطالعه به یه مطلبی برمیخورم که اول باید تکلیف اون مطلب روشن کنم. شاید اینو خدمتتون گفته باشم، میرم سراغ اون مطلب تکلیف اون رو روشن کنم بیام دنبال کنم. دو روز دیگه میام یه مطلبی دیگه برام ظاهر شد که باید تکلیف اون رو هم روشن کنم، تا اون رو روشن نکرده ام باز ادامه نمیتونم بدم مطالعات. این کلاس هم همین دورها داره پیش میره، خودتون ملاحظه میکنید. و به نظرم میرسه که اینجوری زنده‌تر میشه مباحث رو مطرح کرد که انسان یه دفعه متوجه بشه ها فلان مطلبم باید توضیح داده بشه ها، پس اونم توضیح بدیم دوباره برگردیم. این همون تفکر هرمنوتیکیه که من مبتلاش هستم، خلاصه دور درش هست، برو بیا برگرد یه نگاه دیگه بکن ببین کجا دوباره ابهام مونده، همه اینها رو به هم بباف ببین از توش چی در میام. این یعنی تفکر هرمنوتیک، دقیقا همین. خب به هر حال داریم اینجوری پیش میریم، این هم روش کار ماست. حالا امروز یک کمی براتون توضیح میدم این دوتا مسئله را که اینها یعنی چه نگاه فنومنولوژیک به انسان، چون این آقای آبراهام مازلو و سایر روانشناسان انسانگرا وقتی میخوان بگن انسان چیست و این نیازها را براش مثلا معین میکنن، میگن این 14 تا 15 تا نیاز هست، چه هست چه هست، و بعد از اون نتیجه میگیرن که پس انسان باید خود واقع سازی بکنه، و اگه بخواد خود واقع سازی بکنه چه چیزهایی رو باید در خود واقعی بکنه که در جلسه گذشته اونا رو میگفتم، این بر چه نوع نگاهی مبتنی است، در مورد انسان. یه قضیه اینو توضیح میدم، یه قضیه هم این که انسان را چه میبینن. دو تا نکته هست، حالا ببینم چقدر پیش میرم. ببینید، اگر آقای ابراهام مازلو برای ما 14-15 تا نیاز مشخص میکنه، میگه که انسان این نیازها را دارد که براتون توضیح دادم، یعنی گونه ای تصویر از انسان به ما معرفی میکنه دیگه، میگه انسان اینه. اینا نمیان اول ذاتی را برای انسان معین بکنن که انسان ذاتش چیه، انسان ماهیتش چیه، این حرفا را نمیزنن. چیستی انسان به معنای چه بودن ماهیت انسان، اینجوری نگاه نمی کنن اینها. روش اینها این است که انسان را در طول تاریخ اونطور که خودشون نشون داده بررسی می کنن. در واقع اینا از یه سلسله تفکرات انتزاعی شروع نمی کنن بررسی انسان را. انسان حیوان و ناطق است، حالا بیا بگون که حیوان و ناطق یعنی چه؟ نه، اینجوری نیست روش اینها. اینا روششون پدیدارشناسان است. پدیدارشناسی این است که شما درباره هر موجودی میخواهید اظهار نظر بکنید، ببینید این موجود چجوری دیده میشه. میخوام خیلی ساده بگویم، خودشو چگونه نشان میده به شما. خیلی ساده اینه. در مورد انسان هم مطالعات اینها این گونه است. اینا انسان رو مطالعه میکنن، در کجا؟ در تاریخ، در جامعه، در مذهب. بیماران ایران که به اینها مراجعه میکنن، انسان هایی که موفق زندگی میکنن، انسان هایی که ناموفق زندگی میکنن، بیماری هایی که دارن، خوشی هایی که دارن و نیازهایی که دارن چیه؟ چجوریه؟ ما وقتی در عینیت و اونطور که در تاریخ دیده میشه و اونطور که میبینیم و اونطور که روبرو میشیم، انسانو چجور میبینیم؟ اینه، نه اینکه انسان چیست. این دوتا با هم فرق داره. انسانو چجور میبینیم؟ یه کسی، یه مثال ساده عرض بکنم به شما، میگه که شما درباره فلان کس چه نظری دارید؟ مثلا شما میگید والا اونطور که من آشنا هستم با ایشون، افتخیز داشته ام، سالهای سال رفت آمد داشته ایم، در سرما و گرما با هم بوده ایم، در شرایط گوناگون با هم بوده ایم، در سفر و حضر بوده ایم، در خوشی و ناخوشی بوده ایم، من این آدم رو اینجوری دیدم. این تعبیرات رو ما، این پدیدارشناسی است. این پدیدارشناسی است. اونی که شما دیدید و تجربه کردید. یه وقتم این است که شما بشینید در فکر خودتون یه مسائل انتزاعی داشته باشید، بعد از اون مسائل انتزاعی بخواید تکلیف این آدم رو روشن کنید که مثلا این است، این نه، اینا به جایی نمیرسه. اونی که برخوردها نشون داده. این آقای مازلو و دیگران، انسانشناس‌های روانشناس‌های انسانگرا، روششون در شناخت انسان پدیدارشناسیه. یعنی اونطور که مطالعه می‌کنن، بررسی می‌کنن، تاریخ می‌خونن، زندگی آدم‌ها رو می‌خونن، با آدم‌ها در مطبشون مواجه می‌شن، در انقلاب‌ها روبرو می‌شن، در تحولات گوناگون زندگی، یعنی ما اینطور میبینیم. اینه، ما اینطور میبینیم که این 14 تا نیاز، این 13 تا نیاز مثلا در انسان ها هست. هم او این کار را میکنه، این روش برخوردش، و هم سایر روانشناس های انسانگرا همه اینه. خب ملاحظه میکنید که این یک برخورد تجربی است. یعنی چه تجربی؟ یعنی اون گونه که میبینم، اون گونه که رویارو می شوم، اون گونه که خودشو نشون میده انسان. این یه نکته بسیار مهم در خاطرتون باشه. بنابراین اگر در جلسه گذشته و ما قبل جلسه گذشته این تعبیر در بیان آبراهام مازلو بود که اون چه که طبیعت انسان اقتضا میکنه، که میگفت اون نیازهایی را که طبیعت انسان اقتضا میکنه اون را رشد بدهد، که کلمه طبیعت را ما چند بار در اینجا به کار بردیم، اینجا باید حواستمون جمع باشه که این طبیعت به معنای اون طبیعت متافیزیکی و اونتولوژیک که در فلسفه های دیگه هست نیست. این طبیعت یعنی اون چی که از دیدن انسان میتوانیم بگوییم که انسان چنین است، این نه اون میل طبیعی و تعبیرهای این طوری که در فلسفه های کلاسیک ما داشتیم. میگفتن مثلا چرا سنگ به زمین میفته؟ برای اینکه میل طبیعیش این است. جسم ثقیل میل طبیعیش این است که به زمین میفته، که آخرش معلوم نشد که میل طبیعی یعنی چه، که چیزهای دیگه. نیوتن آمد مثلا گفت نخیر، این که سنگ به زمین میفته مسئله قانون جاذبه است، نه این که هر جسم ثقیلی میل طبیعیش این است که بیفته. بنابراین این طبیعی اون طبیعی نیست، این طبیعی باز اون طبیعی نیست که خاصیت طبیعی نمیدونم این گرم است اون سرد است، یا طبیعت به اون معنا که در فلسفه های قدیم ازش صحبت میشد باز اون نیست. این وقتی میگه ناتورلیش طبیعت، یعنی اون چیزی که در مشاهده انسان دیده میشه که این نیاز هست، نیاز به حقیقت هست، نیاز به برآوردن خواستهای جسمانی هست، نیاز به محبوب شدن و دوست داشتن هست. اونایی که براتون توضیح، طبیعت در اینجا به این معناست. اصلا در واقع این نیازها، طبیعت یعنی مجموعه این نیازها به این معنا. این یه نکته بود که ضروری بود که طبیعت در اینجا به چه معناست. مسئله دیگه این است که، یا نکته دوم دیگه این هست که این آقایان وجود را مورد مطالعه قرار میدن، نه موجود را، وجود انسان را. انسان به مثابه وجود برای اینها مورد مطالعه است، نه انسان به مثابه موجود. خب این اصلا امتیاز فلسفه اگزیستانسیالیسم هست، اونطور که هایدگر میگه با سایر فلسفه ها. هایدگر میگوید که او عقیدش اینه، البته که فیلسوفان از افلاطون گرفته تا هگل یک زمان بسیار طولانی بیش از 2000 سال اشتباه بزرگ کرده اند، و اون اینی که موجود را مطالعه کرده اند نه وجود را. موجود یک عنوان ایستاست، یک مفهوم ایستاست. موجود، موجود شما وقتی میگید یعنی اونها اونجا موجود، موجود وقت مطالعه میکنید که موجود به ماه و موجود چیه، و موجود به ماه و موجود احکامش چیه، عوارضش چیه. فلسفه‌های قدیمی اینطوری میرفتن، یه مفهوم ایستاست، مثل شیء که گویی یه جای افتاده، اون صندلی اونجا افتاده، اونها موجود. در واقع میتونیم بگیم موجوده یعنی افتاده اونجا، یه تکه افتاده اونجا. گاهی بعضی ها میگن موجود یعنی اون چی که شما باش روبرو میشی میاد جلوت، یعنی باش روبرو میشی، همین باش روبرو میشی. موجود یعنی اون چی که باش روبرو میشی، با تحلیل ها و تعبیر های خیلی ساده ای که اینجا میتونم عرض کنم. این آقای هایدگر میگفت که اینجور برخورد غلطه، شما با وجود بودن باید برخورد کنید. در مورد انسان میگفت اون چی که در مورد انسان مطرحه موجود بودن نیست، بودن است، خود بودن است. انسان موجود نیست، انسان یک بودن است. در مورد انسان بودن یک مفهوم پویاست، یک مفهوم ناثابت است. بودن مثل که بودن یک پخش، یک پخش، یک چیزی پخش میشه مثلا. بودن هر لحظه، بودن لحظه، هر لحظه بودن اینه، نه اینکه آقای فلانی یا خانم فلانی فلان وقت متولد شده، 70 سالم عمر کرده، 70 سال یه موجود بوده، موجود موجود، نه این نه، 70 سال همش بودن بوده، لحظه ای پس از لحظه ای، لحظه ای پس از لحظه ای. خب بعضی ها این تجربه رو از خودشون دارن و بعضی ها این تجربه رو از خودشون ندارن. بعضی انسان ها تجربه یه شی از خودشون دارن، شی. اون میگفت که انسان نباید تجربه شی از خودش داشته باشه. تجربه شی از خود داشتن این است که خب سنگا هستن، کوها هستن، درخت ها هستن، ما هم هستیم در کنار اونها، موجودی در در کنار سایر موجودات دیگه. اون حیوان فلان قد عمر داره، من انسان فلان قد عمر دارم، درخت شعور نداره، من شعور دارم مثلا. اما ما همه موجوداتیم، کنار هم افتاده ایم، اون اونجا افتاده، من اینجا افتادم، اون اونجا افتاده. یه مفهوم خیلی ایستا. اگر میگفت انسان اینجور نیست، انسان هر لحظه بودنه، یا میخواید بفرمایید هر لحظه شدنه. خب این اگر انسانی این تجربه را از خودش داشته باشه که هر لحظه بودنه، هر لحظه شدنه، گذشته داره، آینده داره و حال داره، میدونید این جور تجربه انسان را به متناهی بودن خودش واقف میکنه، که انسان یک موجود متناهی است. و متوجه میکنه آدم را که انسان یک موجود متناهی است. متناهی یعنی اول و آخر داره، یه لحظه هست، یه لحظه دیگه ممکنه نباشه، همچون چیزی مثلا، حالا خیلی ساده بخوام تعبیر بکنم. این داستان، داستان بودن هست. بخشید من باید این تلفن رو خاموش کنم، یادم رفته خاموش کنم و این یه دفعه بنده رو در یک وضعیت بودن دیگری قرار داد. نه همینه، دقیقا همینه ها. اگه شما بخواید ببینید که این بودن ها یعنی چه، اونجا من یه جور دیگه، اون لحظه یه جور دیگه بودم، حالا یه جور دیگه هستم. عرض به حضورتون که خب بنابراین اینم یه نکته است. این انسان‌های، این روانشناس‌های انسان‌گرا این مبنا را اتخاذ کردن که انسان بودنه. اون وقت اگر پدیدارشناسی میکنن، این بودن را پدیدارشناسی میکنن. این بودن چجوری خودشو نشون میده؟ اون نیازهایی که گفتم نیازهای این بودنه. در بودنها این نیازها هست، نه اینکه انسان مانند درخت یه موجودیه که آب بش ندی روش نمی کنه، پس انسان هم باید غذا بش بدی تا رشد کنه. اینجوری نیست قضیه. اگه اون نیازها تأمین نشه، بودن متوقف میشه، بودن متوقف میشه، دیگه بودن نیست. این تعبیر را شما که شنیدید، مسئله مسئله بودن یا نبودنه، اینو می نویسن، مسئله مسئله بودن یا نبودنه، یعنی همین، همین داستان. خب این دوتا لازم بود توضیح داده بشه که این اینا اینجوری نگاه میکنن. خب حالا اینا که اینجوری نگاه میکنن به مسئله که لازم بود به اون نوع حرکت فکری اینها ما در اینجا توجه بکنیم. این داستان بودن خیلی مسئله مهمی ها. هر کسی میتونه در اوضاع احوال زندگی خودش اینو مطالعه کنه، ببینه همین طور قضیه. گاهی چنینم، گاهی چنانم، گاهی چنانم، گاهی چنانم. همینه در واقع ما میگیم. فلان روز فلان جور زندگی کردم، اما فلان روز دیگر فلان روز فلان طور دیگر زندگی کردم، طور دیگر زیستم. او را که دیدم به گونه ای دیگر زیستم. مدتی است که او را نمیبینم، دیگه به گونه ای بد میزیم، خوب میزیم، بد میزیم. اینا همش همین به این بودن ها ارتباط داره، نه اینکه من یه ذاتی هستم عوارضی بر من عارض میشه که اون عارضه گاهی شادیه گاهی غمه، اما من همیشه همونم که هستم، اما گاهی غمناکم گاهی شادم. اینو قبول ندارن که من همیشه همانم که هستم، گاهی شادم گاهی غمناکم. اینو قبول ندارن اینا. همون موقع که شادم، بودن شاداب دارم، در واقع اگه بشه به دارم رو در اینجا به کار برد، اون موقع هم که غمگینم، غمگینم بودنم غمگینه. اینا با این تجربه هاست که این حرفا پیش میاد که زیستن آدمی یک درامه. شما اگه بگید زیستن آدمی یک درامه، زیستن آدمی یک تراژدیه و این قبیل چیزها، یعنی این بودن دیگه اونجا ذات ثابتی که عارضه های گوناگون پیدا میکنه مطرح نیست، یه روند درام. اینجوری بعضی ها اینجوری تجربه میکنن زندگیشون رو. خب این آقایون بر این اساس 5 اصل را مورد قبول قرار دادن بر اساس این نگاه. اصل اول این است که میگویند ما وقتی انسان را مطالعه میکنیم، انسان شخص دیده میشود، شیء نیست، شخص است. یادم هست که در اون درس‌های خدا راز جهان هم به مناسبتی درباره این شخص بودن انسان من صحبت کردم. انسان شخص است نه شیء. این یک نکته. از بزرگتون بله اگه بخوایم توضیح بدیم، اینجور توضیح میدهند که انسان این نیست که از اجزای گوناگون ترکیب شده و عبارت هست از مجموعه این اجزای گوناگون. مثلا بدن دارد، ذهن دارد، بدن دست دارد، پا دارد، چه اعضای دیگه داره، و شما میتونید ذهن را هم تجزیه تحلیل کنید به عناصر گوناگون و بعد بگید این مجموعه یعنی انسان. فلان آقا، فلان خانم، این مجموعه اجزا یعنی انسان، چیزی بیش از این نیست. این آقا یا این خانم همین است، یه مقدار گوشت است و یه مقدار استخون است و یه مقدار درک های ذهنی هست و یه مقدار عواطف هست و یه مقدار احساسات هست و فلان مقدار وزن هست و این آقای ایکس یعنی آقای الف یعنی این خانم و به یعنی این. این لازم هم نیست یه چنین شخصی که اینجور نگاه میکنه حتما ماتریالیست باشه ها، یعنی بگه حالا این از ماده به وجود آمده یا نه یک آفریدگاری اینو به وجود آورده، اونا بحثای دیگری است. اما وقتی ازش میپرسی که فلان آقای الف یا خانم به چیه، میگه ایناست دیگه، من که غیر از این چیزی نمیبینم. این آقایون میگن هر فرد انسان بیش از مجموعه ای از اجزاء تشکیل دهنده اوست و این از بیش بودن شخص تعبیر می کنن. یک شخص است. علاوه اینا رو داره، درست؟ اما یه شخص. و ما با این واژه شخص فقط در مواجهه با انسان روبرو میشیم. درخت شخص نیست، یک فرد حیوان شخص نیست، کوه ها هم شخص نیستن، اینا شخص نیستن، انسان شخص. خب عرض کنم که قبلا گفته شده که شخص به چی میگن. شخص اراده درش مطرح هست، شخص تصمیم گیری های شخصی درش مطرح هست. حالا شاید یک مقدار از این توضیحاتی که در این اصلهای بعدی گفته بشه که خواهم گفت بیشتر روشن میکنه که شخص بودن یعنی چه. اینجا وقتی به این فکر میفتم و یا این تعبیر رو میارم که انسان بیش از مجموعه ای از اجزائه، به یاد اون تعبیر خیلی جالب مولانا میفتم که تو بیش از اینی. یادتونه کسی در خاطرش بود میتونست این بیت را برای ما بخونه. خطاب به انسان میگوید تو بیش از اینی. قبلا تا اونجا که در خاطرم هست اشاره میکنه به همین اجزاء تشکیل دهنده و امثال اینا، آخرش میگه که تو بیش از اینی. همین انسان بیش از اینه است که فکر میشه. حالا اینا تعبیر میکنن از به شخص بودن. یک. دو این است که این بودن انسانی که تا حدودی تو این بودن انسانی در زندگی اجتماعی و زندگی با دیگران تحقق پیدا میکنه. این بودن، این بودن یک مسئله اجتماعی است. انسان حالا قبلی ها میگفتن انسان موجود اجتماعی است، شاید این از ارسطوس اونجور که در خاطرمه، انسان یک موجود اجتماعی است. اینها میگوین که این بودن و این که هر انسانی از خودش تجربه بودن میتونه داشته باشه و ما در رو شدن با انسانها تجربه بودن میکنیم در مورد اونها، این یه مسئله اجتماعی است، در جامعه تحقق پیدا میکنه. اینجور میبینیم، پدیدارشناسی اینو نشون میده که این یه مسئله اجتماعی است. و خواه ناخواه مسئله اجتماعی هم یک معنای خیلی وسیعی داره ها. اجتماعی بودن این بودن تنها این نیست که آدمی همیشه باید در اجتماع باشه، به گونه ای که مثلا اگر از اجتماع برید رفت بالای کوه، مثلا در یک قله 10 روز اونجا زندگی کرد، اونجا دیگه در اجتماع زندگی نمی کنه. منظور این نیست، چون ما اگه بریم، ما انسان ها که در اجتماع زندگی می کنیم، اگه بریم بالای کوه هم یه قله پیدا کنیم تنها زندگی کنیم، اونجا هم اجتماعی زندگی میکنیم. مفهومی هم که از اون قله داریم، از اون کوه داریم، ارتباطاتی که اون با جامعه داره و ما بالاخره از جامعه رفتیم در اونجا، در همین جا بزرگ شد، اونم بخشی از زندگی اجتماعیه. زندگی اجتماعی گاهی تنهایی هم داره، زندگی اجتماعی روحانیت هم داره. اینا همه جزء زندگی اجتماعی انسانه. هیچ کس نمیتواند مطلقاً تنها باشه، نمیشه. شما تصور کنید ببینید که آدم میتونه مطلقاً تنها باشه، مطلقاً ها، هر جا میخواد بره، هر جور زندگی میخواد بکنه، حتی بره در کره ماه زندگی بکنه، این اون آدم زمینی است که در کره ماه زندگی میکنه، این اون ایرانی است که در کره ماه رفته، این اون اروپایی است که در کره ماه رفته، بازم اونم زندگی اجتماعی است. خیلی در معنای وسیع کلمه موجودی است که بودن او به صورت اجتماعی تحقق پیدا میکنه. خب اینجا یه توضیح اضافه شده به اون اینی که ایشون میگه، اینا همه عبارات این کتاب هست که داره آراء ابراهام مازلو رو تقریر میکنه، در واقع یه نویسنده بسیار بسیار خوبیست. از اون شخص بودن که قبلا توضیح دادیم، یه تعبیر دیگری آورده، منحصر به فرد بودن هر انسان. هر انسان منحصر به فرده، یک تعبیر دیگر از اون شخص بودن. درخت منحصر به فرد نیست، درختی است مثل درخت دارید. کوه‌ها منحصر به فرد نیست، هیچ کوهی، هیچ باقی منحصر به فرد نیست، هیچ حیوانی منحصر به فرد نیست، چون اونا مجموعه همون اجزا هستن، نه بیش از مجموعه اون اجزا. شما اون مجموعه اجزا را همه جا پیدا می کنید، منتها حالا یکی طولش فلان قدره، یکی طولش فلان قدره، یکی وزنش فلان قدره، اما همه مجموعه اجزا هم دیگه مثل هم. اما شخص یعنی einzigartigkeit، به قول این تعبیر آلمانی، منحصر به فرد بودن. هر انسانی منحصر به فرد. این داستان هر انسانی منحصر به فرده در فلسفه اگزیستانسیالیست ها بسیار مسئله مهمی است. اونجا ثمره‌ای ظاهر میشه که اینا به ما توصیه میکنن نقطه ضعف ها و نقطه قوت های خودت را به عنوان یک انسان منحصر به فرد بپذیر و خودت را با هیچ کس قیاس نکن، چون هیچ کس مثل هیچ کس نیست. این یک اصل تعلیمی بسیار مهمی است. در آینده ما اینو توضیح خواهیم داد، چون یکی از کارهایی که آدم را سرگردان میکنه در زندگی و زندانیش میکنه این قیاسه. قیاس که آدم خودش رو قیاس میکنه به این، قیاس میکنه به اون. این قیاس، چرا اون اونجوریه من اینجوریم، چرا من اینجوریم اون اونجوریه، این قیاس. این قیاس زنجیر پای آدم است و بسیار آزار دهنده است. یعنی چه؟ من منحصر به فردم، اونم برای خودش منحصر به فرد. تعبیری که از شخص بودن میکنه، این یک تعبیر ویژه است. و بعد اینجا میگوید که همین منحصر به فرد بودن، درسته ما میگوییم منحصر به فرده، اما همین منحصر به فرد بودن در زندگی اجتماعی شکل میگیره. منحصر به فرد بودن معناش این نیست که یعنی من نیاز به جامعه ندارم، نیاز به دیگران ندارم، با دیگران نمیزیم. نه، معناش این نیست، چون همین منحصر به فرد بودن در زیستن اجتماعی تحقق پیدا میکنه. من یک انسان منحصر به فردم در جامعه ایرانی. شما یک انسان منحصر به فرد هستید، هر کدومتون، در جامعه ایرانی یا در فلان شهر یا در فلان خانواده. این دوم، که این بودن یک مسئله اجتماعی است در این حال که منحصر به فرد بودن. این منحصر به فرد بودن ازش تعبیرهای گوناگون شده. تنها میزیم در میان جمعم همین را میخواد بگه. دیدید گاهی پاره از شاعران خیلی این را برجسته میکنن، در میان جمعم اما تنها میزیم، که بعضی از این روانشناس های انسانگرا هم روی اون تکیه کرده ان و شرح داده ان که تنها زیستن یعنی چه. کتاب‌های نوشته شده تحت این عنوان هنر تنها زیستن. تنها هنر عشق ورزیدن نیست که اریک فروم دربارش کتاب نوشته و دیگران، عده‌ای هم کتاب نوشتن درباره تنها زیستن و چگونگی‌های تنها زیستن، مزیت‌ها و سختی‌های تنها زیستن. این تنها زیستن هم باز تنها زیستن در میان جمعه، نه تنها زیستن منقطع از جمع. بعضی ها هستن، اگر دیده باشید شما وقتی زندگی اینا رو مطالعه میکنید تنها هستن اینها، باشون وقتی برخورد میکنید، در اداره برخورد میکنید، در دانشگاه برخورد میکنید، هر کجا برخورد میکنید، در قیافه اینها و حرکات اینها که نگاه میکنید تنها هستن. تنها شما تجربه میکنید که این آدم تنهاست و شما تجربه میکنید که این آدم احساس تنهایی میکنه. ممکنه همسرم داره، فرزندم داره، خیلی هم دوست داره، دوستانی داره، تنهاست، اما تنهایی در جمعه. همین تنهایی او در جمع شکل میگیره که لذت هم داره، رنج هم داره. چگونه میشه اینا رو جمع کرد؟ لذتش را، رنجش را. آیا اون رنجش هم لذته؟ آیا اون لذتش هم رنجه؟ حالا دیگه اینجا بعضی ها اینقدر موشکافی کردن، اینقدر پیش رفتن. خب پس این یک امر اجتماعی است خودش. سوم، از مشخصات بودن انسان آگاهی است. انسان آگاه هست. عرض کنم آگاه میزید. این آگاهی نعمتی است که در انسان هست. در واقع آگاهی غیر از دانش است، غیر از معلومات است. انسان یا جهان آگاه است یا خود آگاه است. آگاه از خود، از جهان. این بودن یک چنین بودن است و آگاهانه میزید. بله، ایشون میگه که این آگاه زیستن ربطی به این نداره که حالا در محفوظات او خیلی هست یا کم هست، دانسته های او کم هست یا دانسته های او زیاد هست. اینطور نیست که اگه دانسته های آدم زیاد باشه میزان آگاهیش بالا میره، دانسته های انسان کم باشه میزان آگاهیش پایین میاد. نه، اینطور نیست. حافظه قوی باشه آگاهی بالا میره. آگاهی یه چیز دیگه است. از خود آگاه شدن، از دیگران آگاه شدن، از جهان آگاه شدن. مثل اینکه در مرکز بودن ما این آگاهی قرار داره، به طوری که این آگاهی نباشه بودن نیست. شاید مردن از دست دادن آگاهی است. اصلا من گاهی این فکر رو میکنم، آره وقتی خیلی فکر، مردن چیه؟ آره وقتی میمیره چه اتفاقی میفته؟ چی از دست میره؟ و شما بعدن تأمل کنید خودتون. جز این که دیگه انسان آگاه نیست، نه از خودش، نه از جهان، نه از دیگری. و اگر کسی بگوید این آگاه بودن یعنی با خبر بودن، خبری می آید یا اصلا آگاه بودن یعنی خبر بودن. من آگاهم یعنی یک خبرم. خبر، خب خبرم از جایی میاد، حالا از کجا میاد نمیدونیم. اون وقت مرگ هم میشه یعنی دیگه بی خبر شدن. یعنی از هیچ جا خبر نمیاد، مثل که ما قائم به خبریم، قائم به آگاهی هستیم، تا آگاهیم زنده ایم، تا خبر هست زنده ایم. وقتی دیگه نه خبر هست نه آگاهی هست، مثل که اونجاست اون نقطه مرز، گرنس تراشون به قول حضرات، هیچ نمیگم خطا اینطور است، میگم اینا چیزایی است که به ذهن آدم میاد وقتی درباره مرگ فکر میکنی که مثلا چی. خب بعضی از فیلسوفان و عرفا میگوین مرگ یعنی رفتن در باطن، مثل اینکه ما سراورده ایم در این عالم، سراورده ایم بیرون، مثل دیدید وقتی این تخم‌مرغ میشکنه چطور جوجه سر برمیاره از توی تخم‌مرغ، تشبیه کردن ها، این تشبیهات وجود داره، سر برمیاره و سر بیاره نگاه. از یه میگم وضعی ما آدم ها تولد اینه، تولد در واقع تو این عالم آمدن اینه که ما از مثل یه جنینی از یه جایی یه دفعه متولد میشیم، سر بیاریم، شروع میکنیم نگاه کردن به این ور به اون ور، اون ور یواش باشه میجنبیم. چه مرگ هم اینه که دوباره میریم تو اون تخم مرغ، دوباره میریم در کمون، دوباره میریم در همون رحمی که از اون رحم بیرون آمده ایم، مطمئن نه رحم انسانی. چی در گوناگون گفتند، این که دیدم مرحوم آقای طباطبایی هم همینو پذیرفته، مرگ در کمون رفتن، دوباره در باطن هستی غرق شدن و رفتن توه، رفتن در کمونه. حالا این میتونه تفسیر اون آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون هم باشه، به سوی خدا بازگشتن یعنی همین، یعنی در باطن هستی دوباره رفتن، دوباره رفتن در باطن هستی که دیگه اونجا آگاهی از خود وجود نداره، خود نیست. من چون رفتم سراغ مرگ به مناسبتی دیدم این نکته لطیفی است که باید بگویم، اونجا دیگه بقا بنابر این عقاید بقا بالله نه بقا با خود، خودم دیگه وجود ندارم، بقا بالله. اونجا تو سوق الهی تو عالم الوهیت ما هم هستیم، اما نه اینکه آگاه باشم اونجا من که من در سوق الوهیت هستم. اینا بحثای مربوط به معاد البته. خب ولی به هر حال میبینید که با این خود آدمی و بودن آدمی و اینا به نوعی در ارتباط، اینایی که گفتم این هم یه نکته که عرض به حضورتون. آگاه بودن، انسان قائم به آگاه بودن از خود، از جهان، از دیگرانه و این در موجودات دیگه نیست. یعنی پدیدارشناسی نشون نمیده، پدیدارشناسی درخت‌ها نشون نمیده که اینا از خودشون آگاهن. پدیدارشناسی کوه‌ها و صحراها و موجودات دیگه نشون نمیده که اینا از خود آگاهن یا جهان آگاهن. اما ما وقتی همدیگر رو بررسی میکنیم میبینیم همون آگاهی، به دلیل این است که کمیونیکاسیون اتفاق میفته، ارتباط اتفاق میفته، حرف داریم میزنیم، اینا همش محصول آگاهیه، به آدرس همدیگه میفرستیم. چهارم، انسان در موقعیتی است که می تواند انتخاب کند و تصمیم بگیرد. این غیر از اون ستاست، این هم از مشخصات انسانی است. انسان اینطور دیده میشه، انسان ها انتخاب می کنند و تصمیم می گیرند بر اساس جبر غرایز زندگی نمی کنند انسان ها، بر اساس جبر میل ها زندگی نمی کنند انسان ها. برای انسان ها انتخاب کردن و تصمیم گرفتن مطرحه، در حالی که می گویند حیوانات بر اساس جبر غریزه زندگی می کنند. و این غریزه گاهی هم البته خیلی خیلی شگفت‌انگیز است حرکت‌های حیوانات که درست بر اساس غریزه و به صورت جبری انجام می‌گیره. خیلی شگفت‌انگیز است که اینا چجوری هدایت میشن به اون اعمالی که انجام میدن. و بعضی از اینها که میاد تصویرهاشو یا فیلمهای کوتاهشو ما میبینیم، خیلی انصافا شگفت انگیز است که این حیوان چگونه هدایت میشه به سوی اون شکارش به اون شکل، چگونه مقدماتی چیده میشه که گویی این مقدمات به صورت عمد چیده شده تا اون به فلان شکار برسه. مثلا دیدین تو این فیلم های مربوط به حیوانات یه وقتی میگفتن ما همش راز بقا میبینیم، به عنوان طعن میگفتن، به عنوان طنز میگفتن، همش راز بقا نشون میدن وقتی زندگی این حیوانات رو نشون میدادن. ولی واقعا تو اینا چیزهای خیلی جالبی هست، آدم دچار تعجب میشه. بله این هست، این هدایت یافتگی ها. اما دانشمندان میگویند تا اونجا که ما تا حالا ما بهش رسیدیم اینها جبرهای غرائز اینهاست، خود اینا خبر ندارن که چی کار دارن میکنن، آگاه نیستن، چون آگاهی مال انسانه. اما ما که از بیرون نگاه میکنیم میبینیم که اینا خیلی حساب کتاب تو کار هست. این حساب کتاب تو کار بودن را به حساب حیوانات خود اونها نمیتونیم بنویسیم، که اونها انتخاب میکنن و تصمیم میگیرن. اما به حساب ساختار جهان میتونیم بنویسیم که این جهان جهانی است که در بخش‌های از این جهان یه چنین اتفاقاتی میفته. بله، انتخاب کند و تصمیم بگیرد. بعد ایشون توضیح میده، میگه اگر گفتیم انسان خودآگاه و دیگر آگاه و جهان آگاه زندگی میکنه، خب این است موجب این میشود که انسان این توانایی را داشته باشد که انتخاب کند و تصمیم بگیرد. اگر آگاهی نبود این نبود، چون وقتی از خودش آگاه میشه، از دیگران آگاه میشه، از جهان آگاه میشه، از وضعیت آگاه میشه، چون اینجوریه این توانایی را دارد که موجودیست که این توانایی را دارد که انتخاب کند و تصمیم بگیرد. این معناش این نیست که هر انسانی انتخاب میکنه و تصمیم میگیره ها، این توانایی را دارد که انتخاب کند و تصمیم بگیرد. بسیاری از اوقات ما نه انتخاب میکنیم نه تصمیم میگیریم، خودمون رو سپردیم به دست حوادث، خودمون رو سپردیم به دست غرائز. حالا شاید بگیم که اونجا هم تصمیم گرفتیم که خودمون رو بسپریم به دست غرائز و به دست حوادث، اما اینا بیشتر ناخودآگاه اتفاق میفته. همینجوری اومدیم دیگه، همینجور بزرگ شدیم، همینجور گفتن، همینجور هم عادت کردیم. حالا شاید نه عادته، خیلی چیزای اینطوریه، نه انتخاب میکنیم نه تصمیم میگیریم. صبح از خواب بیدار میشیم بر اثر عادت هامون حرکت هایی انجام میدیم، بر اثر اون جبری که از زندگی مکانیکی جامعه بر ما تحمیل میشه یه حرکت هایی انجام میدیم، انتخاب نمی کنیم، تصمیم نمی گیریم. و این اون چیزیست که بودن را مختل میکنه، چون بودن، چون هر لحظه بودنه، اینا همه با اون هر لحظه بودن در ارتباطه، اونو مختل میکنه، انسان را از خود بیگانه می کنه. مهمترین چیزی که زندگی اصیل را از آدم می گیره سلب شدن انتخاب کردن و تصمیم گرفتنه. اگه انسان اهل انتخاب کردن و تصمیم گرفتن نباشه، زندگی اصیل دیگه وجود نداره. زندگی اصیل همونطور که قبلا ما توضیح دادیم این است که من خودم می زیم، با خودم میزیم، در خودم میزیم، اونگونه که میخواهم میزیم. خب این ها همه با انتخاب و تصمیم میتونه تحقق پیدا بکنه. و بنابراین در این مسئله چهارم یک نتیجه گیری شگرفی است. و بنابراین انسان می تواند زیستن خودش را تغییر بدهد، وضعیت خودش را تغییر بدهد. انسان توانایی تغییر دادن چگونه زیستن خود را دارد، توانایی تغییر دادن چگونه بودن خودش را داره، چون توانایی انتخاب و تصمیم داره. این اینطوری چون میبینن که انسانهای زیادی این کار را دارن میکنن. اینا از کجا نتیجه گرفتن؟ اینا پدید آشنایی کردن خیلی از انسانها اینطورن، تصمیم میگیره زیستنش رو عوض میکنه، انتخاب میکنه، تا حالا به گونه ای میزیسته، میزیسته حالا بعد از این طور دیگر میزید. یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت همون اوائل انقلاب در یکی از شهرها این شخص پزشک بود، برای من تعریف میکرد، میگفت یه آقایی بود من اینو خیلی میدیدم، اصلا هم فکر نمیکردم این آدم آدمی باشه که یه چنین چیزهایی به سرش بیاد، پرونده‌ای براش درست شد و خلاصه زندان رفت، زندان سنگینی. گفت وقتی محکوم شد و اینها به من گفت، من در زندان زیستنم را تغییر خواهم داد، یه گونه دیگر خواهم زیست که بتونم اونجا بزیم. یعنی چی؟ تغییر دادن زیستن خود برای اینکه خیلی چیزها هست در زیستنهای ما، جهتگیری ها را باید تغییر داد، انتخاب ها را باید تغییر داد، تصمیم ها را باید تغییر داد، اعتیاد ها را باید کنار گذاشت. خب این یه چیز سختیه. این که شما میبینین بعضی ها در شرایط بسیار سخت، حتی در مبارزات سیاسی، حتی در امور سیاسی وامیدهن و بعضی ها وانمیدهن، هرچه فشار هم باشه به زیست ادامه میدن، اونا زیستنشون رو تغییر میدن، به گونه دیگر میزین، نه اینکه همون آدم هستن همون جوری میزین، نه، اونا هنرشون این است که هنر تغییر دادن زیستنشون رو دارن. خب این در زبانهای دینی میدونید دیگه، تعبیرهای از این توبه همینه، اون توبه نصوح که می گفتن یعنی زیستن را می توانی تغییر بدهی، زیستن خودت را می توانی تغییر بدی. اینطوری نیست که انسان یه موجودی است اسیر عادت ها، نه، اسیر فشارهای بیرونی، نه، اینجور نیست. البته سخت است و اینجا خیلی از مسائل مطرح میشه، در آیات، در روایات هم در این زمینه بسیار مطالبی هست، از جمله حالا استشهاد کنم اون آیه‌ای که درش گفته میشه که در روز قیامت به گناهکاران گفته میشود که چرا این گناه ها را مرتکب شدید. البته حالا تصویر قیامت و روز قیامت و سوال و جواب اینا یه تصویرهای تخیلی است که یه مطالبی را به ما بفهماند. در واقع اونها میگوین که ما مقصر نبودیم، بزرگان ما و اونایی که در ما تأثیر میگذاشتن، اونا ما را در این راه گمراهی کشوندن. در پاسخ گفته میشه نه خیر، خلاصش اینه اون پاسخ، نه خیر، شما میتونستید خودتون زیستنتون رو تغییر بدید و تغییر ندادید. اینه داستان، در واقع در لسان بیانات مذهبی اینه، این داستانی که این روانشناسی انسانگرا در اینجا میگه. خب پنجم، انسان ها معطوف به هدف های ارزشمندن. اون معنای زندگی که این همه درباره اش صحبت می کردیم، زندگی موقعی معنی دار میشه که انسان معطوف به هدف های ارزشمند بزید، معطوف به هدف های ارزشمند. انسان زندگیش معطوف به هدفه، اونم هدف های ارزشمند، نه هر هدفی. در واقع انسان اگر بخواد معنی دار زندگی کنه باید هدف داشته باشه، اونم نه هر هدفی، در زیستن هدف داشته باشه، اونم نه هر هدفی بلکه هدف های ارزشمند داشته باشه. خب حالا این هدف های ارزشمند، اینجا مسئله ارزش مطرح میشه. ارزش یعنی چی؟ انواع و اقسام داره این ارزش. توجه به این انواع و اقسام ارزش نشان میده که هدف ارزشمند یعنی چی. من یه تکه براتون عرض بکنم از یک فیلسوفی که این ارزش ها رو به چند قسمت تقسیم کرده. فکر میکنم که این رو هم اگه بتونم توضیح بدم دیگه وقت امروز تمام خواهد شد. این ارزش ها گاهی عرض کنم بله، این ارزش ها ایشون میگه که چند دسته هستند. ایشون میگه ساحت، تعبیر ساحت را به کار میبره، میگه من چند ساحت از ارزش ها را برای شما توضیح میدهم. یک نوع ارزش ها ارزش های مربوط بله، ارزش به معنای مفید بودن، این یه جور ارزش. فلان جنس ارزشمنده یا فلان کار ارزشمنده یعنی مفیده. مفید هم بستگی داره به این که انسان چه هدفی را در پیش داره که در ارتباط با رسیدن به اون هدف میگه این مفیده. مثلا میخواد سلامتی خودش رو حفظ بکنه، میگه که ارزش داره که فلان غذا رو بخورم و فلان غذا رو نخورم، یعنی اگه بخوام سلامتی خودم رو حفظ بکنم این مفیده. ارزش داری به معنای مفید بودن، این یه معنا. گاهی ارزش داری به معنای این است که برای رسیدن به فلان هدف به درد میخوره، ارزشمنده به این معنا که به درد میخوره، ابزار خوبی است. ارزشمند است یعنی ابزار خوبی است برای رسیدن مثلا به فلان، از این ابزار اگر استفاده کنم این ارزشمند. دو، اینم یه معناست. یه وقت این است که ارزشمند بودن به معنای زیبا بودنه، زیبایی. زیبایی خود ارزشی است. شما یک تابلوی زیبای نقاشی شو داره که میبینید میگید که ارزشمنده. یعنی چه ارزشمنده؟ یعنی زیباست، زیباست، همین، چیز غیر از این نیست. چون زیبایی خودش ارزش هست، زیبایی ارزش هست، چون زیبایی به این معناست. یه وقت این است که شما میگید ارزشمنده در معنای دینی کلمه، معنای دینی. ایشون میگه در اصطلاحات دینی وقتی گفته میشه ارزشمند یعنی با امر مقدس در ارتباط، قداستی در اون هست، این ارزشمند در دین به نام تعبیر او قداست. چون این دانشمندها وقتی میخواهند بگویند که پدیدارهای دینی در کجا هست، نهادهای دینی یعنی چه، سخنان دینی یعنی چه، امور دینی یعنی چه، همه این را خلاصه میکنند در این محور، یعنی قداست. هر جا که قداست هست، امر قدسی هست. امر قدسی را هم در جای خود تعریف میکنند، مثل رودولف اوتو که در این کتاب معروفش امر قدسی را تعریف میکنی، میگه قداست در هر اون جایی هست که انسان وقتی با اون روبرو میشه دو تا تجربه بهش دست میده، تجربه جذبه و خشیت توامان، هم مجذوب میشه هم خشیت داره، مجذوب میشه، میسته، نگاه میکنه، فکر میکنه، تو بحرش میره، مجذوب شدن به این معنا. خشیت هم به این معنا که اما یک حرمتی او از خودش القا میکنه که خیلی نمیتونه بهش نزدیک بشه، پاره پارش کنه، تحلیلش کنه، با عقل او را جراحی کنه، نقدش کنه، بگه تو اینجات اینجوریه، اونجات اونجوریه، اینو نمیتونه بکنه. خشیت داره. خشیت یعنی تحت تأثیر، اینجوری من میخوام بگم، تحت تأثیر وقار او قرار میگیره. حالا من تعبیر وقار میکنم. شما اگر به یک انسان معنوی که واقعا معنوی باشه، شما به دست آورده باشید که این آدم عرض کنم دکون نداره، ابزار نداره، مرید نمیخواد، دنبال این چیزا نیست، دنبال پول نیست، و هر سخنی از او هر وقت شنیده اید دیدید که اون سخن دردی از شما دوا کرده، یه درسی به شما داده، یک گرهی از شما گشوده، مثلا شما را آرام کرده، حالا آرامش مطرح نیست، به شما معنا داده، معنای زندگی غیر از آرامشه، و من اون در انتخاب هم گفت ما اصلا دنبال آرامش نباید باشیم. هیچ کسانی که میگن دین برای اینه که آرامش بده، حرف درستی نمیزنن. دین آرامش نمیده به آدم، معنا میده، دوتا با هم متفاوت. خب معنایی بهتون بخشیده، زندگیش هم که نگاه میکنی نقطه ضعفی درش میبینی نمیبینی، هر وقت هم میبینی مثل این که از او یک اینجا هیچ اشکالی نمیبینم در این که از این تعبیر استفاده کنم، نفسی به تو منتقل میشه. درست بعضی ها با این تعبیرات مخالفن، ولی من مخالف نیستم. نه، یه چیزی از تو میاد به تو، از او میاد به تو، معنویت میاد در حضور او. همون چرا که اسمشو گذاشتی خدا، یا همون چرا که اسمشو گذاشتی حقیقت نهایی، به یاد او میفتی بدون این که اصلا چیزی بگه، همچو چیزایی تقریبا. اونجا هم جذبه هست هم خشیه هست. جذبه هست به این معنایی که واقعا مجذوبش میشوی، مجذوبش میشوی یعنی اعتنا میکنی، یعنی ارزش براش قائل میشوی، میگی استفاده کنم، بهره ببرم، رستگاری کسب کنم. این همون مجذوب شدنه. خشیت این است که میخوای حریم او را حفظ کنی، حریم او را حفظ کنی. آدم در مقابل اینجور آدم ها مثلا پاشو دراز نمی کنه، دراز نمی کشه، خودش حرفای رکیک نمی زنه، وقتی او سخن میگوید سکوت میکنه، میخواد به او اعتماد بکنه، نمیخواد از او عیب تراشی بکنه. نه این که نمیشه در او عیب پیدا کرد، ممکنه اگه آدم خیلی عیبم بشه پیدا کنه، اما در این صدر نیست که از او عیب تراشی بکنه. مچگیری بکنه، چون میبینه اونجا جای مچگیری نیست که آخه در برابر یه همچه آدمی، این همون خشیته. خیلی هم بهش نزدیک نمیشه، مؤدب مینشینه دو زانو. اینا خرافات نیست، اینا اون آداب و رسوم درست دینیست. خرافات ایناست که این دهه شنیدید از عده از این مداها، از عده از این مداها. اینا چیزای واقعیست که این کارها، این حرفها اونا رو هم بدنام کرد، اون چیزای واقعی رو هم بدنام کرد. اینجا خشیت هست، آدم گاهی چنان دلش پره که بالاخره یه چیزی میگه دیگه. بدونید این دوتا با هم فرق داره. در محضر آدم های معنوی نشستند و از اونها کسب فیض کردند و از نفس اونها بهرمند شدند و با ادب اونها متعدب شدند، فرق دارد با این کارهایی که ما میبینیم. یه چیز دیگه هست، یه چیز کسی را اینا تبلیغات هست، تلقینات هست، نمیدونم پول بده، فلان بده، ایناست. خب خشیت قدسی داشتم اونو میگفتم. یکی از نیازها، نیاب، یکی از ارزشها، ارزشهای قدسیست. قدسی آدم به این یعنی سنخ خاص خودشون هستن. ارزش‌های قدسی، ارزش‌های قدسی نه زیبایی است، نه ابزار خوب بودن است و نه مفید بودن است، هیچ کدوم نیست. و این خیلی مهم است که زبان دینی باید زبان ارزش‌های قدسی باشه، نه زبان ابزار بودن، حتی نه زبان زیبایی. دین به معنای عمومی، یعنی تجربه دینی و احساس دینی را به زیبایی نباید تقلیل داد. به نظر من اگر در کنار تجربه ارزش‌های قدسی تجربه زیبایی هم وجود داشته باشه چه بهتر، شکی نیست. اما در اصل و اساس به نظر میرسه که این ارزش‌های قدسی یه چیزای دیگری هستن. حتی گاهی ارزش‌های قدسی با ارزش‌های زیبایی در تعارض قرار میگیرن. اون وقت این مسئله پیش میاد که کدوم یکی رو باید مقدم کرد. هر زیبایی قدسی نیست و هر قدسی هر امر قدسی زیبا نیست. حالا اینجا بحث‌های خیلی طولانی برای خودش داره. خب و بعد ارزش‌های اخلاقی، یه دسته ارزش‌ها هستن، اونا ارزش‌های اخلاقی‌اند. احسان ارزش اخلاقی داره، ایثار ارزش اخلاقی داره، از مقام و موقعیت گذشتن و منافع را کنار زدن و دروغ نگفتن و راست گفتن، اینو ارزش های اخلاقی داره. اینا خودشون یه دسته ارزش های مستقلن. اینا هیچ کدوم از اون دسته های قبلی نیستن. اینا نه ارزش های قدسی هستن، نه ارزش های زیبایی شناسانه هستن، نه ارزش های ابزاری هستن، نه ارزش های مفید بودن هستن. اگر کسی این ارزش های اخلاقی را تقلیل بده به این که اینا مفیدن، اینها آرامش میدن، در واقع تحریفی در اونها اتفاق افتاده است و از خود بیگانه شدن اونها. نه، اینا فی نفسه، از این پدیدارشناسی اینو میگه، پدیدارشناسی انسان اینو میگه. اخلاق، راستگویی، صداقت، احسان، ایثار، از خودگذشتگی، عدالت خواهی، اینها ارزش های فی نفسه هند، قابل فروکاستن به سایر ارزش ها نیستن. و این زندگی صنعتی غرب که مشکلات بسیاری به وجود آورد و زندگی را به یک زندگی تکنیکی بدل کرد، یکی از عواملش این بود که ارزش‌های فی نفسه اخلاقی تبدیل شد به ارزش‌های مفید بودن، ابزار بودن. اون وقت سرمایه‌داری این کارو کرد. پول بدم به کارگر، یک کمی وضع زندگی کارگر را بهتر بکنم، نه برای اینکه این وظیفه منه، ارزش اخلاقی داره، اونم انسانی مثل انسان منه، بلکه برای اینکه اگر یه خورده بهش برسم بهتر کار میکنه برای من. اینها اون تبدیل شدن، ابزار خوبی میشه، مفید میشه برای سرمایه‌داری. این تبدیلات بود در اونجا اتفاق افتاد و به روزی به این روز آمدن که بنبسته اخلاقی سرمایه داری است. خب و آخری ارزش منطقی یا حقیقت بودن. پاره ارزش ها هست که ارزش های حقیقت بودنه. ارزشی است که سخنانی که حقیقت دارن دارن اون ارزش را، و سخنانی که حقیقت ندارن اون ارزش رو ندارن. کسی که مینشینه در کلاس مفت مطلب میبافه، حقایق علمی را نمیگوید، حقایق فلسفی را نمیگوید و یه چیزایی از حافظه اش میاره، یه ساعت و نیم هم مثلا وقت دانشجوها رو میگیره، آخر سرم میگه بیایید بابا یه نمره بگیرید برید، این سخنان ارزش نداره. اما اون دانشمندی که می‌نشینه زحمت می‌کشه، علم می‌گوید، در علم حقیقت هست، واقعا فلسفه می‌گوید، در اون حقیقت هست، واقعا سخن دینی اصیل می‌گوید، در اون حقیقت هست. یعنی حقیقت‌ها، بیان حقیقت‌ها، که اینها خودشون هم گوناگونن، یه جور نیستن، این سخنها هم ارزش دارن. اون ارزش، ارزش حقیقته. 4 تا 5 تا 9 ارزش الان برای شما من گفتم. زندگی معطوف به هدفهای ارزشدار هست. زندگی انسانی، زندگی اصیل اینه. پاره از موارد انسان میخواد به هدفهای به معنای مفید برسه، در پاره از موارد میخواد به هدفهایی که ابزارهای خوب هستند برسه، در پاره از موارد میخواهد به زیبایی برسه، در پاره از موارد میخواهد به قدس برسه، قداست برسه، ارتباط با قداست ها پیدا بکنه، در پاره از موارد هم میخواد حقیقت ها براش روشن بشود. حالا در مواقع تعارض اینها کدوم یکی از اینها مقدم است و کدوم یکی از مؤخر، اونم یه فلسفه بحثی در جای خودش، چون در بسیاری از موارد اینها با هم تعارض پیدا میکنن. اون وقت آدم باید در اونجا همون انتخاب و تصمیم گیری رو انجام بده، کدوم مقدم بکنه. خب اجمالا این تا اینجا فکر میکنم که اون وقت ببینیم بحث ما در جلسه آینده باز در همین قلمروها چگونه پیش میره. پس برام الان هیچ قولی به شما ندم، بهتره با این ترتیب که چه خواهم گفت میری تا ببینیم چجوری میری. چندم خواهد بود جلسه آینده؟ چه روزی؟ بله؟ چندم ماه آینده؟ ششم. تعطیل که نیست، ششم ماه آبان انشاءالله در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.